بله. اینستاگرام، فیسبوک و جای دیگه.
بله.
40-50 تا پسند نمیگیره.
بله.
حالا بیاین گپ یک هنر پیشه را منتشر بکنیم. آفرین، حتی ممکن است بازدید میلیونی بگیره.
هنر پیشه خب با سر جایش بو یک هنر پیشه است.
بله.
همین آدمای معمولی عکسای خودا که بانن چقدر
آفرین.
میگیرن.
بله.
ولی اگه یک مطلب علمی یا شعری چیز بانانش.
بله بله.
خب احترام و ادب به دانشمندان، یعنی آثار اونا رو بخونیم و نسبت به اونا شناخت داشته باشیم و با گپایی که میذارن توجه.
خیر ببینی، الهی خیر ببینی. یعنی همون قسم که بیگفتی پدر و مادر به احترامی به اونا هست، بیگفتی حرفهای دانشمندانم یک نوع به احترامی به خود دانشمندان
بله
هست.
بله، با گپای اونا عمل شوه خب خیلی خیلی بهتر هست. یک نکته را هم باید بگیم که دانشمندان اگه گپی میزنن بر اساس تحقیق و پژوهش هست که اگه به او عمل نکنیم ممکن است که ضرر و زیان ببینیم.
بله بله. خانم هیدری، حالی که گپ از دانشمندان شد و ای گپ شما پیش کشیدین با یک سوال، به نظر من اینجا جایست که جایش است که بریم یک ضرب المثل شیرینی فارسی بشنویم.
بله، بسیار خوب که ضرب المثل ها هم اما قسم که گپ دانشمند ها نصیحت است و یک گپ است که باید به اونا عمل کنیم. ضرب المثل ها هم که یک ریشه داستانی دارن بله با ما یک درس میته، پر از پند است به قول شما که بله. باید به اونا عمل شه.
خب میریم به چهار فصل.
چهار فصل.
یاد خدا و عرض سلام و احترام به حضور شما شنونده های عزیز، همراه شما هستیم از بخش چهار فصل. میخواییم برتان امروز داستان یک ضرب المثل را نقل کنم. ضرب المثل امروز ایست: هیچ گرانی بی حکمت نیست، هیچ ارزانی بی علت نیست. نقل کردن تاجری بود که دو شاگرد همسن و سال داشت. هر کدام از شاگردا 5 سالی می شد که نزد تاجر کار می کردن. یعنی سابقه کارشان هم یکی بود. با این وجود به یکی از شاگردا 2 برابر دیگری معاش می داد. شاگردی که کمتر معاش می گرفت تاجر دوست داشت، اما از اینکه معاشش نصف همکارش بود خیلی ناراحت بود. در یکی از سفرهای تجاری که پیش آمد و تاجر با شاگرد کم معاشش تنها بود، شاگرد سر گپ باز کرد و تاجر گفت: شما هرچی که به ما بتین میگم خدا برکت بتن، اما میخوایم بدانم که چرا همکارم 2 برابر من معاش میگیره؟ تاجر لبخندی زد و گفت: مطمئن باش که هیچ گرانی بی حکمت نیست و بیدلیل نیست که ما با او 2 برابر تو معاش می تو. اما یک کمی صبر کن تا در یک فرصت مناسب دلیلش رو برای توضیح بتم. 1-2 روزی گذشت. یک روز تاجر و هر دو شاگردش سر دسترخوان نشسته بودند که صدای زنگ های شتر کاروانی به گوش رسید. تاجر که با خودش مقدار زیادی جنس آورده بود و دنبال مشتری می گشت گفت: امیدوارم در این کاروان چند مشتری خوب بر جنسای ما پیدا شود. دلم میخواد هر چی زودتر جنسای خود را بفروشیم و به خانه و شهر خودمان برگردیم. در همین حال تاجر رو به شاگردایش کرد و گفت: یکیتان برین ببینین که چی خبر است و آیا امیدی هست یا نه. شاگردی که معاش کمتری میگرفت برای ای که ثابت کنه زرنگ و باهوشه از جا پرید و بیرون رفت. بعد از مدتی برگشت و گفت: بله، همون قسم که میگفتین یک کاروان تجاری است که به گردن همه شتورایشان زنگ بستن و با سر و صدا از اینجا عبور میکنن. فکر میکنم نی خریدار باشن و نی فروشنده، چون انگار قصد نداشتن که اینجا اتراق کنن. تاجر تشکر کرد و رو به شاگرد دیگرش گفت: تو هم برو ببین که چی خبر است. شاگردی که معاش بیشتری میگرفت از جای خودش بلند شد و رفت، اما یک کمی آمدنش طول کشید. شاگردی که کمتر معاش میگرفت خوشحال شد و با خودش گفت: من زرنگتر بودم. در مدت کمی رفتم و برگشتم. یه همکارم چقدر طولش داد؟ اما خب چیزی به تاجر نگفت. خلاصه شاگردی که بیشتر معاش میگرفت از ماموریتی که تاجر به او داده بود برگشت. تاجر گفت: چه خبر؟ شاگرد گفت: کاروانی بود که بیش از 100 نفر شتر داشت و 35 رأس قاطر. پشت 125 تا از چهارپاها را بار کرده بودن و روی 10 نفر از شتران صاحبان کالا نشسته بودند. بار اونا پارچه بود و مغز بادام و کمی هم مغز چهارمغز. از مشهد آمده بودن و به طرف اصفهان می رفتن. قصد داشتن زودتر خوده و کاروانسرای بعدی برسانن. اونا عجله داشتن که تا شب نشده به مقصد بعدی برسن تا گرفتار راهزنا و دزدان نشون. دو سه روزی در کاروانسرای بعدی میمونن تا یک کمی ادویه و پشم و پنبه بخرن. با اونا گفتم که ما ادویه و پشم داریم و قرار گذاشتیم که فردا صبح جنسای مورد نیازشون رو به کاروانسرای بعدی ببریم. تاجر تشکر کرد و گفت: اطلاعات خوبی به دست آوردی. ببینو درباره قیمت ادویه و پشم که چیزی به اونا نگفتی ها؟ شاگرد گفت: نه، برشان گفتم که قیمت با شماست. تاجر بازم تشکر کرد و با او گفت: پس پیسه را بگیر و غذا و وسایل لازم بر سفر فردا را تهیه کن. فردا باید به طرف کاروانسرای بعدی بریم و جنسای خود را به اونا بفروشیم. وقتی شاگردی که معاش بیشتری می گرفت بیرون رفت، تاجر رو به شاگرد دیگرش کرد و گفت: حالا فهمیدی چرا او دو برابر تو معاش می گیره؟ از اون بعد وقتی بخوین از ارزشمند بودن جنسی گران قیمت حرف بزنن، به این مسئله اشاره میکنن و میگن: هیچ گرانی بی حکمت نیست، هیچ ارزانی بی علت. تشکر میکنم از همراهی شما عزیزان در بخش چهار فصل امروز. با ادامه برنامه خودتان همراه باشید.
تشکر از شما دوستان عزیز و تشکر از خانم احمدی که ضرب المثل امروز در بخش چهار فصل تقدیم شما کردن.
خب با ادامه موضوع همچنان در خدمت دوستان عزیز خود هستیم.
خانم حیدری شعر خوب برای همه آشناست که میگه: توانا بود هر که دانا بود، ز دانش دل پیر
برنا بود. بله.
این سخن فردوسی بزرگ درباره دانش است.
بله.
خب دانش همیشه مورد احترام بوده و دانشمندان و عالمان جایگاه ویژه‌ای داشته و دارن. شعرا و نویسندگان هم با ستایش علم کوشش داشتن که علم جایگاه خود را در جامعه باز کنند.
درست است، ستایش از علم، تواضع و ادب در مقابل عالمان را در پی دارد. در همه جوامع عالمان تکریم میشن و جایگاه ویژه‌ای دارند.
اونا به عنوان کسایی که میتونن خدمات بزرگی برای بشر بکنن همیشه مورد توجه و احترام بودن و البته که بسیاری از عالمان خودشان در ادب و تواضع نهایت توجه را داشتن، یعنی تهداب ادب را در جوامع و خانواده ها اونا ماندن.
توصیه قسمی هم زیاد شدیم که به بستان کرامت چون نهی پای، ادب با علم گیرد در دلت جای.
به 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 به
در در نهایت ایجاد فضایی که در آن ادب و احترام مورد تقدیر قرار گیرد می تواند به شکل گیری جامعه سالم، سالمتر و همدلتر منجر شود. فردی که با ادب و با احترام بود پیش همه دوستدار و محترم می باشد. ادب قسمی که در آغاز گفتم احترام به خود ماست، احترام به ارزش های دینی و اسلامی ماست و احترام به دیگران است. پس همیشه ما باید یک فرد خوب باشیم.
خانم حیدری میگن گپ از گپ میخیزه و خشونت هم از خشونت، قبول دارین؟
از خودتان مثلا ساختین آقای باید.
خب واقعیت هست ولی از خدا در ادبیات شاعران و نویسندگان ما یکی از توجهاتشان به این بوده که چطور گپ بزنیم در واقع در ادبیات امروز.
بله بله درست است. ادب در گفتار و رفتار که در روزهای گذشته مطرح کردیم در ادبیات ما هم دیده میشه. اکثر اونا ما رو به نرم خویی دعوت میکنن. البته این نرم خویی تا جایی است که مؤثر واقع
میشه. میشه مثال ادبی بیاریم؟
بله، سعدی میگه چو کاری براید به لطف و خوشی، چه حاجت به تندی و گردن کشی.
به به، البته که در جایش آدم باید قاطعیت داشته باشه و قاطعیت به معنای این نیست که به احترام میکنن. ما میتونیم در ضمن قاطع بودن ادب و نزاکت هم رعایت کنیم. سعدی میگه درشتی و نرمی به هم در به هست، چرگزن که جراح و مرهم نه هست.
بله ایرم باید بگیم که خیلی وقتها وقتی خشونت پایده میدان میمانه ادب هم فرار میکنه. بله. دیگه از کسی که زیر شکنجه هست خیلی وقتها نمیتونیم انتظار داشته باشیم که ادب رعایت بکنه.
ولی خب این مجوز بیادبی نیست. تحت فشار قرار داشتن مجوز رفتار بد را صادر نمیکنه. من نمیدانم دیگه نظرش ما چیست.
بله موافق هست.
خودم شخصا خیلی واقعا به ادب خیلی احترام میذارم و ادب یک چیزی است که در انسان بسیار نقش مهم رو باری زیر داره. چی چیزها اگر ما ببینیم، اول چیزی که خود در خواص فطری انسان است اگر ما ببینیم اخلاق یا ادب، ولی یک چیزی که باعث ادب انسان میشه اول تحصیل است، دیگه کتاب هست، مطالعه و این چیزها هست که در اخلاق انسان و ادب انسان بسیار نقش مهم داره. در بین خانواده بسیار نقش مهم داره. وقتی که ما احترام به بزرگترا بذاریم، به کوچکترای خود شفقت مهربانی داشته باشیم، حدیث پیامبر بزرگوار اسلام هست که شما به بزرگترای خود احترام بذارید و همچنان با کودکان و کسای کوچکتر هستن شما چی داشته باشید، شفقت مهربانی داشته باشید. زنده و سلامت باشید. بخیر باشید.
اعلام بکنم که آقای موبایل میگن که چرا نگفتی 6:03 به وقت افغانستان هست ساعت و خب نوبت رسیده به بخش
گشت. بله عروسی رفتن بخیر.
بله عروسی.
چه خوب یادتان از سالمه داری. بله امروز دیگه چون روز چهارشنبه هست، ما تقریبا 2 هفته است که از ازدواج در کشورهای مختلف گفتیم، از مراحل ازدواج در ایران هم گفتیم، از افغانستان دیروز گفتیم چون نوبت به حساب بخشای بعدی بود، وقت ما کم بود، گفتیم امروز که آخرش بودیم. بسیار خوب هستیم در گشت و گذار.
بریم با عرسی دوستان.
بله
گشت و گذار.
خب دوستان عزیز، قسمی که لحظات پیش خدمت شما گفتیم خب ما از مراحل ازدواج در افغانستان نکات را گفتیم، رسیدیم به شب حنا. امروز هم از شب حنا براتون میگیم، هم از نکاح بستن و بالاخره مراسم اصلی عروسی. شب حنا یا خینه جشن نامزدی را دنبال میکند. داماد قرار است پیراهن و شلوار سنتی افغانی را با سرپوش بپوشه، در حالی که داماد باید کالاهای معمولی افغانی را تزیین کنه. نوازندگان موسیقی هم می نوازند و مردم از رقص محلی لذت می برند. رسم بر ایست که عروس دستای خود را می بنده و مادر داماد سعی می کنه دستای او را باز کنه. اگر نتواند دست عروس را باز کنه، مادر داماد به او هدیه گران قیمت می ده. شب حنا بیشتر مهمانی زنانه و دخترانه است و معمولا دست عروس با استفاده از حنا رنگی میشه. دوشیزگان خانواده داماد رنگامیزی دست عروس هم انجام میدن. خب دوستان عزیزی که در افغانستان هست، خب مراسم های دیگه ایم هست، از جمله شب خینه، رخصتی و ایگپا. چون وقت ما کم هست، ما میاییم سر بحث نکاح. در آداب و رسوم ازدواج در افغانستان مهمترین سنتی که عروس و داماد را در یک رابطه واحد میبندد نکاح است. عمدتا در روز عروسی رخ میده این موضوع. با این حال برخی از خانواده های افغانستانی ترجیح میتن مراسم نکاح را چند روز قبل از روز ازدواج واقعی ترتیب بدن. یک مراسم بزرگ در افغانستان به حساب نمی آید. خلاصه ای که یک سنت کوتاه و خصوصی است. تنها اعضای خانواده این زوج، یعنی ملا و روحانیت اسلامی، در لحظه نکاح حضور دارند. نکاح معمولا در روز عروسی برگزار میشه. یک مراسم مذهبی است که در آن دو خانواده بر سر عقد ازدواج توافق میکنند. در طول روز برگزار میشه و قرار است عروس با لباس سبز باشه. یک مراسم خصوصی است، قسمی که گفتیم، که در آن فقط خانواده نزدیک زوج و ملای منطقه یا قریه یا به عبارت روحانیون اسلامی در او شرکت میکنند. پس از این مراسم عروس لباس های سبز را در آورده و جامه های سفید بتن میکنند. داماد در مراسم عروسی پتلون و دریچه میپوشه. مردم از جشن لذت میبرند، عکس میگیرند، عروس و داماد کیک میبرند و با هم به زانوشی جان میکنند. خب میگم رسمای دیگه هم هست، چون وقتی ما کم هست از اینا میگذریم. از جمله آهنگای خوانده میشه، آسابرو، آینه مساف، نشتی، نمیفهم، تخت جمی، خیلی چیزای دیگه هست. اما مراسم عروسی، در آغاز مراسم عقد گروهی از زنان در صف سمت راست استاد میشن. گروه دیگری از مردان برای پذیرایی از مهمانان در مسیر سمت چپ ورودی استاد میشن. خانواده داماد عروس مهمانان را به سفره های مربوطه هدایت میکنند. در گوشه از اتاق دو چوکی یا صندلی تزیین شده برای عروس و داماد و جلوی این صندلی ها یک میز تزیین شده با چند شمع قرار دارد. مهمانان در بهترین لباس های خود خواهند بود و همچنین مقدار جواهرات اضافه میکنند. اونا آزادانه با عزیزایشان تعامل میکنند و هر چیزی را که احساس میکنند ضروری هست در میان میگذارند. پس از ورود همه مهمانان یا زمانی که اتاق تقریبا پر است، نوازندگان شروع به نواختن آهنگهای موسیقی سنتی یا موسیقی محلی میکنند. مراسم عروسی در افغانستان معمولا از غروب شروع میشه و حدود ساعت 2 بامداد به پایان میرسه. گاهی اوقات ممکن است این مراسم تا زمانی که زوج بخواهند ادامه پیدا کند، حدود ساعت مثلا 8:30 دقیقه شب. نوازندگان آهنگ ویژه‌ای به نام آستابرو میخوانند و در عروسی پخش میشه. یا آهنگ بیشتر شبیه راهپیمایی عروسی است و تا زمانی که عروس و داماد در محل خود مستقر شوند، یا آهنگ آستابرو پخش میشه. وقت زوجین در راه رو قدم میزنند، معمولا قرآن را روی سرشان میگیرند. دوستان گل جوان، امید که از این بخش از برنامه روی موج جوانی هم لذت برده باشین. برنامه ما همچنان با شور و اشتیاق ادامه دارد.
تشکر میکنیم از شما آقای موحد
به خاطر
بخش گشت و گذار. خب الان ما آمدیم داخل استودیو که دوباره شروع بکنیم بحث ادب را و از ادبیات
فارسی
بیشتر بگیم. به قول شما با یک سوال. خب یکی از معماگونه است، یکی از مشهورترین اشعار درباره ادب اگه گفتیم کدام شعر است آقای موحد؟
والا خب یک راهنمایی خوب بکنین خانم های در یک بینصاف نباشین.
چشم شاعرش مولانا است.
آها از مولانا آها یادم آمد.
خب بفرمایید.
از خدا جوییم توفیق ادب، بی ادب محروم گشت از لطف رب. بی ادب تنها نه خود را داشت نه بد، بلکه آتش در همه آفاق زد.
آفرین به شما. خیلی جالب است که بی ادبی باعث محروم شدن آدم از لطف خدا میشه.
درست است. شما کودکی را که بی ادبی کرده جزایی میکنین؟ خدا هم در هستی قوانینی گذاشته که وقتی کسی بی ادبی میکنه نمیتونه از موهبت های الهی استفاده بکنه.
بله.
و این نوع جزای بی ادبی است. مثلا کسی که غرور داره و از آموختن نزد معلم امتناع میکنه، خدا از دانش محروم ساخته.
بله، شاعری هم گفته که از بی ادبی کسی به جایی نرسد، دوری است ادب به هر گدایی نرسد.
به به، ما و شما در مواجهه با افراد پیش از هر چیزی متوجه شخصیت آدم ها میشیم و از شخصیتشان میپرسیم و بعد از پدر و مادر.
دقیقا، در موردی که ممکن است اونا پدر و مادر خوبی نداشته باشن و یا بی پیسه باشن، میگیم که از نسب و پولشان مپرس، از شخصیت و ادبی که دارن بپرس. به قول شاعر، ز ادب پرس مپرس ز نسب و ثروت، ز هنر گوی مگوی از پدر و مادر.
Thank you.
یک خب مسئله آموزش و پرورشه که باید خانواده به این مسئله اهمیت قائل بشن و یک دیگه هم میشه که کسایی که میفهمن امی فرهنگ سازی بشه خود ادب، مثلا یک نفر که او فهمیده هست و خود ادب درک میکنه او از خود شروع بکنه و این ترویج بده. کسی که مثلا ادب مراعات هم نمیکنه میشه که امی ادب مراعات کردن ازی باعث ازی بشه که او هم به امی لباس آراسته بشه. بیشتر خانواده ها به این مسئله میتونن که بیشتر کمک کنن، برای اولادا خو، برای فرزندا خو، برای از آموزش بدن، اونا رو بفهمانن و در کل در صنف، در مکتب، در فاکولته ها این چیزا اگر تمرین بیشتر بشه، استادا و محصلین به این دقت کنن، همین کار جریان پیدا بکنه بین یک طبقه فهمیده، باز انشالله عمومی میشه و امید روزی که ما در جامعه خود محبت بسیار داشته باشیم، ادب و احترام در مقابل خرد و بزرگ داشته باشیم تا یک جامعه مرفه و با آسایش داشته باشیم انشالله.
موارد بله. اکثر اصطلاحات در فرهنگ مردم دیده میشه که بسیار جالب هست و ادب و احترام بینشان را نشان میده. مثلا یک جایی میخواین وارد شون، میگن اول شما. نه، خواهش میکنم، اول شما. شما مهربانی کنین، کوچک نوازی کردین، لطف شماست و این رقم بله. عبارت ها.
خب این ادب است که آدمی را در چشم دیگران بزرگ میکنه خانم حیدری.
بله.
حتی در مورد دولت مردان هم گفتن که اول ادب بعد دولت داری.
بله.
مسئله ادب مرد بهز دولت اوست، به همین مسئله اشاره داره.
دقیقا یک شعر جالب دگام است که میگه ادب مرد از زر و ثروت او بهتر است، بی ادب را به زر مگو که نکوست، ادب مرد بهتر از زر اوست.
باز هم از زبان مردم خیلی میشنویم که میگن آدمی را آدمیت لازم است، عود را گربو نباشد هیزم است.
بله.
منم خدا، سلام خدمت تمام شما، شبنم هستم در خدمت شما. در خانواده خب چون ایت گپ همگی میگن که خانواده الگوی همگی ایمانه، خود پدر مادر، خواهر برادر، سینفی ها اینا باید دادن با هر کدوم نسبت به ما اخلاق که یا مو چیز که جامعه یا مو مختزای حال از ما میخواه، ما باید امروی از اون رفتار کنیم که در خانواده چی رقم باشیم، بین دوستا چی رقم باشیم. و خود زیادتر ادب میخوام برای شما بگم که ادب از پدر خواموختم، خاطر که پدرم کسی شخصیت خیلی عالیه و همیشه برای هر موقعیت و هر جایی که قرار میگیرن به مو حالت خاص خود خو و مو ادب و نزاکت بیانه که دارن خیلی خوش میای. از این خاطر کوشش میکنم همیشه از اونا الگو بگیرم و اونا الگوی خود قرار میدم.
خب دیگه فکر میکنم باید همینجا دوسیه موضوع ادب را ببندیم.
بله بله بله، مبهد
بخاطر که دوسیه بخش دیگه از برنامه مانده و
بله.
بخش تپش خاطره ها را امیال وقتش است که تقدیم شنونده های ما بکنیم که
بله.
با مناسبت ایام الله دهی فجر در چند روز گذشته هم پخش شد، امروز هم میخواییم
بله.
خاطره بشنویم. خب ما و شما خیلی دوست داریم که خاطره های قدیمی را بشنویم.
درست است، به همین خاطر وقتی کسی از گذشته هایش میگه تمایل بیشتری به شنیدن داریم.
به نظر شما خاطره ها چه اهمیتی دارن آقای مبهر؟
خب روشن است که این خاطره ها در مورد حوادث تاریخی مثل انقلاب اسلامی ایران و پیروزیش
بله.
همون رقم که در روزهای پیش هم گفتیم میتونه باعث شناختن بیش از پیش از انقلاب شود.
میتونیم حوادث انقلاب و شخصیت های انقلابی و هم فکرانشان هم بهتر بشناسیم.
خب این خاطره ها میتونه ما و شما را در تحلیل حوادث هم کمک کنه.
میتونیم اینو بفهمیم که چرا انقلاب شد، چرا مردم ایران انقلاب کردند و یعنی میتونیم دلیل ها و ریشه های یک انقلاب را پیدا بکنیم.
بله، خاطره ها آگاهی ما را زیاد میکنن و ضمن نقش مهمی در حفظ و بازسازی هویت فرهنگی جامعه دارند.
در بخش تپش خاطره ها با ما همراه باشید و خاطره ای بشنویم به هم دیگه از زبان جناب آقای محمد موسوی.
بله، بخش دوم صحبت های ایشان بشنویم.
به وطن گوش بسپار. تپش خاطرات در دست های تو.
به فرموده بزرگ رهبر انقلاب تا پیروزی نهایی انقلاب خونین خود را ادامه می دهیم.
من دولت تعیین می کنم، من به پشتیبانی ملت دولت تعیین می کنم.
تپش
تپش
خاطرات
خاطرات
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب حجت الاسلام سید محمد هاشمی راستی مسئول دفتر تبیان در مشهد. تشکر از اینکه در گفتگو امروز با ما شرکت میکنید. نخست بفرمایید که نگاه مردم افغانستان در اون زمان نسبت به انقلاب اسلامی ایران چگونه بود و آیا به خاطر دارید که عموم مردم افغانستان نسبت به پیروزی انقلاب چه واکنشی داشتن؟
بله، در همین که عرض کردم خبر پیروزی انقلاب، همین در قدم اول اخبار ورود امام خمینی رحمت الله علیه اخبارش دنبال میشد در سر تا سر افغانستان. ما به یاد دارم اون زمان را، در بسیاری خانه ها وقتی شب ما مهمان میرفتیم و دور هم مردم جمع بودند، رادیوها را روشن میکردند و گوششون به اخبار و تحولاتی که در جمهوری اسلامی ایران اتفاق میافتاد بود. و زمانی هم که ورود امام را شنیدند و بعد پیروزی انقلاب اسلامی در 22 بهمن، مردم حقیقتا اظهار شادمانی و مسرت داشتند. من به خاطر دارم که خیلی از خانم ها مؤمنین به یکدیگر تبریک میگفتند و بعضا در اون زمان عکسای حضرت امام را اگر کسی داشتن میبوسیدن و زیارت میکردن. یک شور و شعف خاص و زاهد الوصفی برای مؤمنین و مسلمان ها در نقاط مختلف افغانستان به وجود آمده بود و این نه تنها مردم شادمان بودند، نه تنها خوشحال بودند از پیروزی انقلاب اسلامی، بلکه به عنوان یک الگو و نمونه به این پیروزی نگاه میکردند.
با توجه به اینکه در آن مقطع زمان تلویزیون و رادیو به صورت فراگیر در دسترس عموم مردم قرار نداشت، اخبار انقلاب اسلامی در ایران بیشتر از چه طریقی دنبال میکردین شما؟
بله، اون زمان البته تلویزیون بود، منتها خیلی کم. تلویزیون های سیاسفید غالبا داشتن، کماکان بعضی خانه ها در کابل و شهرهای دیگر افغانستان تلویزیون های رنگی هم داشتن، منتها غالبا مردم از طریق رادیوها اخبار را گوش میدادن. رادیو در سطح گسترده وجود داشت یا اکثر خانه ها و خانواده ها رادیو رو داشتن و از طریق رادیو ها اخبار مربوط به انقلاب اسلامی ایران رو به طور جدی، مشتاقانه و عاشقانه دنبال میکردن. هم سخنی است که قطعا گزافه گویی نیست. خیلی مردم علاقه مند بودند و دوست داشتن که یک ببینن یک مرجع تقلید و یک عالم بزرگ دینی بالاخره با استبداد مبارزه کرده سالها، حالا نتیجه این مبارزات چی میشه و چه نتایجی برای ملت و مردم ایران به دست میاد و مسلمان ها چه پیام هایی را میتونن دریافت بکنن. به همین دلیل توجهات معطوف بود به تحولات که در ایران رخ میداد، به تحولات انقلاب اسلامی و نهایتا پیروزی انقلاب اسلامی. حقیقتا بسیار مسرت بخش بود، خوشحال کننده بود برای مردم. شور و شعف خاصی در خانه ها و خانواده ها در اون زمان دیده میشد. بنده به یاد دارم اون وضعیت و حس و حالی اون زمان.
از اون دوران شعارها یا سرودهایی که خوانده میشد و گفته میشد چه چیزهایی به یاد دارین و کدوم یک از اونها فکر میکنین که برای شما تانسته که الهام بخش باشه؟
بله، در اون زمان البته یکی از مهمترین شعارهایی که درس آموز بود، واقعا پیام داشت برای همه مردم دنیا مخصوصا مسلمان ها، شعار نه شرقی و نه غربی بود که حضرت امام رحمت الله علیه شعار را مطرح کردن و ملت و مردم مسلمان ایران همین شعار را سر میدادن در مقاطع خاصی. و این شعار نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی بالاخره پیام بر کل دنیا داشت. این مردم دنیا متوجه شدند که بر علاوه دو نوع نظام استبدادی که در سرتاسر دنیا حاکم بود، بر نیمی از کشورهای دنیا نظام‌های کاپیتالیستی یا سرمایه‌داری حاکم بودند، بر نیم دیگر از کشورهای دنیا نظام‌های سوسیالیستی و کمونیستی حاکم بودند، این شعار بالاخره الهام بخش بود و مردم متوجه شدند. مردم در اکناف عالم توجه پیدا کردند بر اینکه بر علاوه این دو نوع نظام حاکم یک شکل سوم از نظام حکومت داره پا به عرصه وجود میگذاره که عنوانش هم حکومت اسلامی هست که نه متکی به شرق است نه متکی به غرب، بر اساس توانمندی های داخلی و بر اساس ظرفیت های موجود در بطن جامعه و کشور اسلامی برنامه های مدیریتی خودشان را سامان میدن و به پیش میبرن و در سایه نظام و حکومت اسلامی هست که جامعه میتونه به سمت ترقی و تعالی هم در بعد مسائل مادی و هم در بعد مسائل معنوی حرکت بکنه و به اهداف خودش برسه. اینها الهامات کلماتی بود که مردم به وضوح از شعارهای انقلاب می گرفتن.
بله، بسیار تشکر میکنم از شما که فرصت خود در اختیار ما قرار دادید.
خواهش میکنم، انشاءالله که موفق و مؤید باشید. سلامکم الله.
خب این هم از بخش تپش خاطره ها. خانم حیدری میمونه پیامک های دوستای عزیز ما. فقط موضوع برنامه را همینجا اعلام بکنیم.
بفرمایید.
ما در هفته بعد دو مناسبت مهم داریم. یکی سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران هست و روز پنجشنبه هم روز جهانی رادیو. به همین خاطر سواد رسانه‌ای عنوان موضوع هفته بعد ما هست. سوالی که از دوستای عزیز
موضوع خوبه.
بله، چون به هر حال بحث رسانه‌های روزها بسیار داغ هست و خب اهمیت رسانه‌ها رو ما شما درک می‌کنیم. سوالی که از شما دوستای عزیز پرسیدیم است که شما معیار انتخابتان برای یک رسانه خوب چی هست؟
بسیار عالی. خب من آماده هستم که پیام‌های دوستان را بخونم.
بعد از یک فاصله می‌شنویم.
از هرات گفتن که مردم هرات سعی میکنن همیشه ادب را مراعات کنن. از طفولیت هم به اولادهای خود یاد میدن که به همه و به خصوص به کلانترها احترام بانن و همیشه در قبال اونها مؤدب باشن. آقای احمد ضیا نوری از قندوز گفتن که به نظر من ادب بزرگترین سرمایه یک انسان هست. با ادب میشه که به هر جایی رسید.
سلام و درود بر شما. اسم من نظری خدا است. فعلا باشنده کابل هستم. اینا که اصلا مهم است، مثلا مهیتی مثلا فامیلی مهم است، مهیتی مثلا اجتماع، مثلا که ما با چه قسم انسان ها مثلا رفتار داریم، مهیتی مثلا اکادمیک، مهیتی که مثلا مثل جامعه که مثلا ما درس میخونیم و دوست رفیقی که ما با اونا ارتباط داریم، با اونا زندگی میکنیم، اینا رول مهمی زندگی دارن، در نقش اساسی دارن در زندگی انسان.
ولی الله محب استخار گفتن با ادب باش که تکلیف جوانان ادب است. فرق ما بین بنی آدم و حیوان ادب است. تقدیم بر روی موج جوانی. جمیله کریمی هم از مزار گفتن کسی که با ادب هست همیشه محبوب دیگران هست و همه او را دوست دارن و باعث میشه که شخصیت و اعتبارش پیش همه بالا باشه.
و ادب در خانواده و اجتماع نه تنها موجب و سبب بهبودی روابط فردی و اجتماعی می شود، بلکه به عنوان یک عامل تربیتی در شکل دهی بر رفتارهای اجتماعی مثبت نیز اهمیت بسزایی دارد. اینا گفتم همین چیزا را که ما مراد بکنیم، روابط انسانی ما، روابط خانوادگی ما، روابط فردی و تمام ابعاد زندگی ما را تامین میکنه ادب اسلامی هست. بخیر، سلامت باشین.
خب تشکر از شما خانم حیدری و تشکر از دوستای عزیز. میریم به سراغ بخش پایانی برنامه. گلانه
واحد، به نظر شما ادب مثل چی هست؟ ادب به چی تشبیه میکنین؟
خب به خیلی از چیزا میشه تشبیه کرد، ولی یکی از جمله های خیلی زیبا را من در فضای مجازی دیدم، شاید یکی از قشنگترین تشبیه ها باشه.
چی بود؟
نوشته بود که ادب مثل عطر است، ما برای خود استفاده میکنیم اما دیگران هم ازش لذت میبرند.
خیلی جالب بود. در مورد ادب حضرت علی علیه السلام سخن زیبا و حکیمانه ای دارند. ایشان میفرمایند تو با ادب خود ارزش مییابی، پس آن را با بردباری زینت ببخش. دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز روی موج جوانی رسیدیم. امیدوار هستیم که استفاده و لذت برده باشین. فردا انشالله گلچین هفتگی برنامه تقدیم حضورتون میشه در همین ساعت و تا شنبه. خدا یار و نگهدارتون.
خدا نگهدار. خوشحال هستیم که همراهی شما عزیزان تا بدین لحظه داریم. نوبت پخش برنامه انعکاس رسیده، با مدت 30 دقیقه تقدیم شما عزیزان میگردد.
دیانه روی شاخصه دین پاک
هر جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گرو ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک که شما عزیزان شنونده وقتتان بخیر باشد. افتخار پیدا کردیم در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. برنامه امروز انعکاس را تقدیمتان میکنیم. امیدواریم که شما دوستان هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. تشدید فشارهای ترامپ علیه ایران. و تأسیس یک شفاخانه پیشرفته در هرات. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با بیان ای که یادداشت فشار حداکثری علیه تهران را امضا کرد و ادعا کرد که آماده گفتگو با رئیس جمهوری ایران است. دونالد ترامپ افزود کشورهای زیادی از جمله ایران وجود دارند که به دنبال صلح در خاورمیانه هستند. من آمادگی دارم با مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران وارد گفتگو و مذاکره شوم. وی در این حال در ادعای واهی گفت که ما شاهدیم که ایران با ساخت تسلیحات هسته‌ای نزدیک شده. ایران نباید سلاح هسته‌ای داشته باشه. ما نمی‌خوایم سختگیری زیادی بر اونا اعمال کنیم. رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به اینکه یادداشتی را برای تشدید فشار علیه ایران امضا کرده، مدعی شد که امضای این یادداشت برای او تصمیم سخت بوده و در آن تردید داشته. ترامپ با تاکید بر پیشبرد سیاست فشار حداکثری علیه ایران با صراحت گفت که آمریکا حق دارد از فروش نفت ایران و کشورهای دیگر جلوگیری کند. وی سپس با تکرار ادعاهای صهیونیست‌ها مبنی بر تلاش تهران برای ترور خود مدعی شد اگر ایران بخواهد مرا ترور بکنه اونا رو نابود خواهیم کرد. این ادعای ترامپ در حالی مطرح میشه که مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران پیشتر در گفتگو با مجری شبکه NBC نیوز هر گونه تلاش تهران برای ترور ترامپ را رد و این موضوع را تبلیغ رسانه‌های صهیونیست علیه ایران اعلام کرده بود. ترامپ در حالی همزمان از مذاکره و تاکید بر سیاست فشار حداکثری علیه ایران حرف میزنه که مقامات ایران بارها اعلام کرده اند که هیچگاه مذاکره را تحت فشارهای تحریمی و سیاسی قبول نخواهند کرد. رئیس جمهوری آمریکا در ادامه اضافه گویی‌های خودش به وضعیت نوار غزه اشاره کرد و گفت اگر بتانیم زمین مناسبی برای انتقال ساکنان غزه پیدا کنیم، این برای اونا بسیار بهتر از بازگشت به غزه خواهد بود. این زمین میتونه در مصر یا اردن باشه. رئیس جمهوری آمریکا با بیان اینکه ما در منطقه خاورمیانه پول کافی برای بازسازی نوار غزه داریم تصریح کرد، فکر میکنم ساکنان غزه باید زمین خوب جدید و زیبایی داشته باشند. ما میخواییم که تصویر استقبال دو کشور مصر و اردن از فلسطینیان را شاهد باشم. ترامپ افزود فلسطینیان ساکن این باریکه چاره جز خروج از غزه ندارند. با این حال این بدان معنا نیست که ما از گسترش شهرک‌سازی های اسرائیل در غزه حمایت میکنم. خب ارتباط ما برقرار هست با جناب آقای گل محمد مختاری، آگاه مسائل سیاسی. جناب مختاری درود بر شما و وقت شما بخیر باشه.
بنده هم خدمت جناب عالی و شنوندگان خوبتون عرض سلام و ادب دارم و در خدمت شما.
ما در خدمت شما هستیم. بسیار سپاسگزاریم از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. خب ترامپ در واقع یادداشتی را امضا کرده مبنی بر تشدید فشارها علیه ایران و از اون طرف مدعی هست که ما آماده مذاکره با مقامات جمهوری اسلامی ایران از جمله با مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران هستیم. وضعیت را ارزیابی بفرمایید آقای مختاری.
ترامپ یک شخصیت غیر قابل اعتماد و غیر قابل پیشبینی داره که نه تنها در قبال جمهوری اسلامی و غزه و جاهای دیگه، بلکه در ارتباط با برخ از کشورهای مستقل دیگه مثل کانادا یا پاناما جاهای دیگه هم ادعاهای گزاف زیادی داره که هیچگاه این خواب و رؤیای اونها تحقق پیدا نخواهد کرد.
بله.
از یک طرف فشارهای حد اکثری را مطرح میکنن و قدرت نمایی را، از اون طرف خودشان اعتراف میکنن که جمهوری اسلامی یک کشور قدرتمند هست و یک کشور پرتوان، و در این حال ادعا داره که ما می توانیم خاورمیانه متفاوت را ما بسازیم و در این حال جبهه مقاومت و همینطور حماس و قدرت های که به نحوی از سوی ایران پشتبانی میشه اینها را نابود بکنیم و خیلی مسائل دیگه ای که هیچ کدام اینها با منطق و با عقل و با شرایط امروز جهان هم منطبق نیست. همونطوری که ادعاهای اینها در ارتباط با کانادا و پاناما به سخریه گرفته شد، به مسخره گرفته شد، طبعا ادعایی که در ارتباط با غزه یا جمهوری اسلامی هم داره یک ادعای کاملا بدور از واقعیت هست و طبعا شرایطی که در دنیا پیش آمده، پیشرفت های علمی و پیشرفت های امنیتی و نظامی که مخصوصا جمهوری اسلامی ایران از او برخوردار هست، هیچگاه این جرأت را به ترامپ یا حامیان اونها نخواهد داد که نگاه نامناسبی نسبت به جمهوری اسلامی داشته باشد. و از این گذشته این حرف‌های تکراری است که در گذشته هم این گونه افراد این گونه صحبت‌ها را داشته و در دوره قبلی هم با ادعای تحریم‌های حد اکثری و اینکه ایران را فلج کرد و قدرت اقتصادی و امنیتی جمهوری اسلامی را به صفر رساند، اما واقعیت‌های بیرون و واقعیت‌های میدانی غیر از این بوده. جمهوری اسلامی با اقتدار بیشتر و با توان بیشتر در عرصه‌های جهانی تبارز کرد و با حضورشان در عرصه‌های بین‌المللی اقتدار خودش را به نمایش گذاشت. بنابراین پس صحبت‌هایی که از سوی ترامپ صورت گرفته، این صحبت‌ها زمینه عملی نخواهد داشت، نه در قبال جمهوری اسلامی و نه در قبال اون چی در ارتباط با غزه و حماس و جبهه مقاومت اظهار کردن ایشان.
بله، خب در بحث غزه ما مخالفت کشورهای عربی را هم داشتیم. عربستان علناً مخالفت کرده بود با صدور بیانیه و تاکید کرده بود که کشور مستقل فلسطینی حق فلسطینی است و موضع ثابت ماست. خب اردن هم مخالفت داشته، مصر هم مخالفت داشته. بله بفرمایید.
بله، همونطوری که شما فرمودین، خب چون از اون طرف بحث توافقاتی که بین اعراب و اسرائیل ها یا با فشار آمریکایی ها در ارتباط با کشور مستقل فلسطینی در کنار کشور مستقل اسرائیلی، خب از اون طرف بحث اخراج فلسطینی ها از سرزمینشان، سرزمین آبایی و اجدادی و مادریشان را مطرح میکنه. یعنی کاملا حرفهای کاملا متناقض که حتی خود آمریکایی ها این حرفها را قبول نداره و بسیاری از کارشناسان دنیا این گونه صحبت ها را که صحبت غیر طبیعی به حساب میارن، صحبت های غیر عقلانی است که با هیچ منطق سازگار نیست و این امکان تحقق و عملیاتی شدن را نداره.
بله.
نه در غزه و نه در جاهای دیگر. همون گونه که خب ادعا داشت که کانادا میتوانه یکی از ایالت‌های آمریکا بوده باشه و فعلا هم ادعای جدیدشان اینه که غزه را آمریکایی ها مدیریت بکنه و خیلی موارد دیگه ای که یاوه‌سرایی های زیادی داشتن.
بله.
طبیعی است که نه کشورهای منطقه، حتی کشورهای همپیمانشان، کشورهای عربی زیر بار چنین تحقیری خواهند رفت.
بله.
و نه شرایط سیاسی دنیا ای را ایجاب میکنه و دنیا به سمت سوی دیگه ای پیش رفته و کشورهای منطقه قدرتی پیدا کردن که قدرت آمریکا را به چالش میکشن. خب عملا ما این مسئله را دیدیم، مخصوصا در ارتباط با جمهوری اسلامی که پیشرفت‌های غیر قابل پیشبینی برای غریبه‌ها در جمهوری اسلامی با وجود آمده که همون گونه که در گذشته قدرت غریبه‌ها و علل خصوص آمریکایی‌ها را به چالش کشیده بود، قطعا در آینده غافلگیری های به مراتب بیشتری از سوی جمهوری اسلامی ما شاهد خواهیم بود.
بله.
که ترامپ و حامیان اونها را از چنین اظهار نظرهای یقینا شرمنده و پشیمان خواهد شد.
بله، بسیار سپاسگزاریم جناب مختاری.
سلامت باشید. سلام، خواهی میکنیم چون در منطقه بودیم که صدای اذان بلند و جا نامناسب بود و اگر صدا مشکل داشت
عذرخواهی میکنیم. سلامت باشین. سلامت باشین. خدا نگهدار شما مختار.
خدا نگهدار.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان.
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس.
گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس.
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس
خوب، وقت شما عزیزان شنونده بخیر باشه. برنامه تحلیلی انعکاس رو میشنوید و ما همچنان با شما دوستان همراه هستیم. حدوداً 15-16 دقیقه دیگه تکرار برنامه را میتونید که در ساعت 6:25 دقیقه در بخش نیمروزی رادیو دری بشنوید. در حالی که حرف و حدیث ها درباره طولانی شدن سفر سرپرست وزارت داخله طالبان به امارات و بازنگشتنش به افغانستان بالا گرفته بود، سخنگوی ارشد حکومت طالبان از بازگشت سراج الدین حقانی به کابل خبر داده. ذبیح الله مجاهد در مصاحبه با رسانه ها گفته سرپرست وزارت داخله با کابل برگشته و اکنون در افغانستان به سر میبرم. این در حالی است که پیش از این شورای امنیت سازمان ملل متحد با تمدید معافیت حقانی از ممنوعیت سفر برای مدت 10 روز اعلام کرده بود که او با مجوز این شورا برای انجام مناسک عمره به عربستان سعودی رفته. سراج الدین حقانی حدود 15 روز پیش با همراه رئیس اطلاعات طالبان به امارات متحده عربی رفت و با رئیس دولتی کشور دیدار و گفتگو کرد. معافیت 10 روزه ممنوعیت سفر سراج الدین حقانی تا دیروز بود. پیش از این برخی رسانه‌های افغانستانی بازنگشتن حقانی با کابل را در چارچوب اختلافات او با رهبر طالبان تفسیر کرده بودند. کمیسیون حکومت طالبان برای تماس با شخصیت‌های افغانستان اعلام کرد از زمان ایجاد این کمیسیون تا کنون بیش از 1000 نفر از این طریق به افغانستان برگشتند. احمد الله وسیق سخنگوی کمیسیون طالبان برای تماس با شخصیت‌های افغانستان اعلام کرد از زمان ایجاد این کمیسیون تا کنون بیش از 1000 نفر شامل وزیران، والی‌ها و فرماندهان نظامی از این طریق به افغانستان برگشتند. گزارش را بشنوید از زهرا سلطانی.
حمدالله وسیق سخنگوی کمیسیون تماس با شخصیت‌های افغان می‌گوید از ایجاد این کمیسیون تا کنون 1045 شخصیت افغان از طریق تماس با این کمیسیون به کشور بازگشته است. به گفته وی، روز گذشته کمیسیون تماس با شخصیت‌های افغان نشستی را به رهبری شهاب الدین دلاور برگزار کرده و در این نشست درباره بازگشت شخصیت‌های افغان و تأمین امنیت آنها بحث و تبادل نظر صورت گرفته است. در این نشست همچنان بازگشت شخصیت‌های افغان برای پیشرفت کشور مهم خوانده شده و بر فراهم کردن فرصت‌های کاری برای آنها تاکید صورت گرفته است.
ټول هغه کسان چې د منفي تبلیغاتو په اثر باندې له هیواد څخه وتلي دي، هغوی بیرته خپل هیواد ته راوګرځېږي او دلته په خپل وطن کې اوسېږي، ځکه چې هغه عزت او شرف چې په خپل وطن کې په خپله خاوره خپل کلي کې موجود وي، هغه حاصل وي چاته، هغه په پردي وطن کې چاته نسي حاصل کېدلی.
از سوی هم حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان میگوید مولوی ذاکرالله ذاکر رئیس عمومی دفتر معاونیت سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان در دیدار با شماری از مسئولان حکومت پیشین که به کشور بازگشتند گفته است با روی کار آمدن دوباره حکومت طالبان در افغانستان عفو عمومی اعلام شده و از هیچ فردی درباره وظایف و مسئولیت‌های گذشته اش سوال نخواهد شد. مولوی ذاکرالله ذاکر همچنان به این افراد کارد مسئولیت توزیع کرده و افغانستان را خانه مشترک همه افغان‌ها خوانده و زندگی با عزت را در کشور حق آنان دانسته است.
رئیس عمومی دفتر معاونیت سیاسی ریاست الوزراء از هموطنان بازگشت کننده استقبال کرد، گفت که افغانستان خانه مشترک تمام افغان ها می باشد و هر افغان حق دارد تا در اینجا با عزت و در فضای مطمئن زندگی نماید.
در همین حال برخی از آگاهان امور سیاسی تاکید دارند که حکومت طالبان باید از ظرفیت شخصیت های بازگشته به کشور در بخش های گوناگون استفاده کند.
عفو عمومی باید تطبیق شود و شخصیت هایی که در خارج از کشور هستند، گناه شخصیت هستند، دوباره باز میگردن به وطن و صادق هستند، فساد پیشه نیستند. نه تنها که بودنشان در افغانستان خوب بهتر است، بلکه از وجود از اونا باید در حکومت داری خوب استفاده شد.
خوب است که ما یک وضعیت را در کشور بیاریم تا بدون از اینکه کسی را دعوت بتیم، حق مسلمشان است که در افغانستان زندگی کنند. اگر کسی مشکل داره شاید اونها نرانه، اما بسیاری از افغانها خواهش دارن که با وطن برگردن و در کشور خودش زندگی نمایند.
با تمام شخصیت های سیاسی و فرهنگی افغانستان سفرنظری که در زمان جمهوریت یا سایر دوره ها در افغانستان مظهر خدمت شده و در سراسر دنیا تعدادشان بیشتر از هزاران تن میباشد، با آنها نیز تماس گرفتم. آنها را به افغانستان دعوت نمودم، نه تنها اینکه به افغانستان دعوت بکنم، بلکه از تجارب و نقطه ها